مثلا حیات یک امر حقیقی است، یک موجود خودش قطع نظر از این که با شیء دیگر مقایسه و سنجیده شود، یا زنده و جاندار است و یا بیجان و مرده. همچنین سفیدی و سیاهی به فرض اینکه رنگ ها امور واقعی باشند، صفتهای حقیقی هستند. یک چیز که سفید است با قطع نظر از مقایسه با چیز دیگر سفید است، و یک چیز که سیاه است خودش سیاه است و لازم نیست که با چیز دیگر مقایسه شود تا سیاه بودن آن صحیح باشد، و همچنین چیزهای دیگر و از آن جمله است عدد و مقدار. ولی کوچکی یا بزرگی صفتی نسبی هستند. وقتی یک چیز را میبینیم کوچک است، باید ببینیم با مقایسه با چه چیز و یا نسبت به چه چیز آن را کوچک میخوانیم. هر چیزی ممکن است هم کوچک باشد و هم بزرگ، بستگی دارد به این که چه چیز را معیار و مقیاس قرار داده باشیم. مثلا یک سیب یا گلابی را میگوییم کوچک و یک سیب یا گلابی دیگر را میگوییم بزرگ. در اینجا مقیاس و معیار حجم سیب ها و گلابی های دیگر است. یعنی سیب یا گلابی مورد نظر نسبت به سایر سیب ها یا گلابی ها که میشناسیم دارای حجمی کمتر و یا بیشتر است. یک هندوانه خاص را نیز میگوییم کوچک است. این نیز به مقیاس سایر هندوانه هایی که است که به وجود می آید. همین هندوانه‌ای که ما او را خیلی کوچک می‌بینیم و می‌خوانیم از آن سیب بزرگ بزرگتر است، اما چون او را با مقایسه با هندوانه‌ها می‌سنجیم نه با سیب‌ها، می‌گوییم کوچک است. حجم یک مورچه بسیار بزرگ که از بزرگی آن انگشت حیرت به لب گرفته اید و حجم یک شتر بسیار کوچک از کوچکی آن در شگفتی در نظر بگیرید، می‌بینید شتر بسیار کوچک میلیون‌ها برابر مورچه بسیار بزرگ است. چطور است که بسیار کوچک از بسیار بزرگ بزرگتر است؟ آیا این تناقض است؟ خیر، تناقض نیست. آن بسیار کوچک بسیار کوچک شطور هاست، یعنی با مقیاس و قالبی که ذهن به حسب سابقه شطور ساخته است بسیار کوچک است. و آن بسیار بزرگ بسیار بزرگ مورچه هاست و با مقیاس و قالبی که ذهن به حسب سابقه از مورچه ساخته است بسیار بزرگ است. این از معنی این که میگوییم بزرگی و کوچکی دو مفهوم نسبی میباشند، ولی خود کمیت یعنی عدد و مقدار همانطور که اشاره شد امور حقیقی میباشند. اگر یک سیب داریم و فعل مثلا عدد آنها صد است، این صد بودن یک صفت حقیقی است نه یک صفت مقایسه ای. و همچنین اگر حجم آنها مثلا نیم متر مکعب است، عدد و مقدار از مقوله کم و کوچکی و بزرگی از مقوله اضافه اند. در موضوع اعداد یک دو یا سه یا چهار بودن امور حقیقی می باشند، اما اول یا دوم یا سوم یا چهارم بودن امور اضافی می باشند. خوب بودن یک قانون اجتماعی به این است که مصلحت افراد و مصلحت اجتماع را توامن در نظر بگیرد و حق جمع را بر حق فرد مقدم بدارد و آزادی های فرد را تا حدود امکان تأمین نماید. اما تأمین همه آزادی های همه افراد 100% ناممکن است و لحاظا خوب بودن یک قانون از این نظر، یعنی از نظر تأمین آزادی ها، نسبی است، زیرا تنها بعضی از آنها قابل تأمین است. قانون خوب آن است که حداکثر آزادی ها را که ممکن است تأمین کند، هرچند مستلزم سلب برخی آزادی هاست. پس خوب بودن یک قانون از جنبه تأمین آزادی ها نسبت به قانون های مفروض دیگر است که کمتر از این قانون قادر بر حفظ و تأمین آزادی هاست. اکنون باید دید آیا بدیهای یک صفت حقیقی است یا یک صفت نسبی. شک نیست که هر چیز که بد است نسبت به شی یا اشیای معینی بد خوانده می شود. زهر مار برای مار بد نیست، برای انسان و سایر موجود که از آن آسیب می بینند بد است. گرگ برای گوسفند بد است، ولی برای گیاه بد نیست. همچنان که گوسفند هم نسبت به گیاهی که آن را می خورد و نابود می کند بد است، ولی نسبت به انسان یا گرگ بد نیست. مولوی می گوید زهر مار آن مار را باشد حیات، لیک آن مر آدمی را شد ممات. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. مولوی در این بیت دو مطلب را با یکدیگر مخلوط کرده است. یک مطلب این است که بدی در وجود نسبی و قیاسی اشیاست، نه در وجود واقعی و فی نفسه اشیا. یعنی هر چیزی خودش برای خودش خوب است، اگر بد است برای چیز دیگری بد است، چنان که زهر مار برای مار خوب است و برای دیگران بد است. در اینجا باید گفت بد بودن زهر مار در وجود لغیره است، نه در وجود لنفسه. مطلب دیگر این است که چیزی که وجود او نسبت به همه چیز خیر است، آن چیز را خیر مطلق گویند، مانند واجب الوجود، و و اگر چیزی فرض شود که نسبت به همه چیز بد باشد، آن چیز را شر مطلق و بد مطلق باید نامید. خیر و شر نسبی در مقابل مطلق بدین معناست که یک چیز نسبت به بعضی از چیزها نه نسبت به همه چیز خیر یا شر باشد، مانند اکثر اشیای جهان. مطلبی که مولوی در این دو بیت آورده مخلوطی از دو مطلب، بیت اول مطلب اول را بیاد می آورد و بیت دوم مطلب دوم را. و از طرف دیگر وجود حقیقی هر چیز که با آن خلق و ایجاد تعلق می گیرد و وجود واقعی است، وجود آن چیز برای خود است، نه وجود آن برای اشیای دیگر. وجود هر چیز برای شی یا اشیای دیگر وجود اعتباری و غیر حقیقی است و جعل و خلق و ایجاد با آن تعلق نمی گیرد. به بیان دیگر هر چیزی یک وجود فی نفسه دارد و یک وجود لغیره. اشیا از آن نظر که خودشان برای خودشان وجود دارند حقیقی هستند و از این نظر بد نیستند. هر چیزی خودش برای خودش خوب است. اگر بد است برای چیز دیگر است. آیا می توان گفت عقرب خودش برای خودش بد است، گرگ برای خود بد است؟ نه، شک نیست که وجود عقرب و گرگ برای خود آنها خوب است. آنها از برای خود همونطور هستند که ما برای خود هستیم. پس بد بودن یک شی در هستی فی نفسه آن نیست، در وجود بل اضافه آن است. از طرف دیگر شکی نیست که آنچه حقیقی و واقعی است وجود فی نفسه هر چیز است. وجودات بل اضافه اموری نسبی و اعتباری هستند و چون نسبی و اعتباری می باشند واقعی نمی باشند، یعنی واقعا در نظام وجود قرار نگرفتند و هستی واقعی ندارند. تا از این جهت بحث شد که چرا این وجود یعنی وجود نسبی به آنها داده شده است. به باید دیگر هر چیز دو بار موجود نشده و دو وجود به او داده نشده است، یعنی یکی وجود فی نفسه و یکی وجود بل اضافه. فرض کنید شما مطلبی را برای شاگرد بیان میکنید، بار دیگر آن را تکرار میکنید، برای نوبت سوم و چهارم همان مطلب را بازگو میکنید. شما در هر چهار نوبت همان مطلب را بدون کم و زیاد ادا کرده اید. به بار دیگر بیان شما که از طرف شما وجود پیدا کرده است در هر چهار نوبت یک جور است، ولی این چهار نوبت هر کدام داره صفت بالخصوص است، یکی اول است و دیگری دوم است و دیگری سوم و دیگری چهارم. آیا شما در هر نوبت دو عمل انجام دادید؟ یکی این که مطلب را ادا کردید، دیگر این که صفت اولیت یا ثانویت یا ثالثیت یا رابعیت را به آن دادید، و یا این که این صفات یک سلسله صفات اضافی و در این حال اعتباری و انتزاعی می باشند که از عمل شما که عمل واحد بیش نیست با مقایسه با یکدیگر پیدا می شود. بدیهی است که شق دوم صحیح است. این گونه صفات که صفات اعتباری و انتزاعی می باشند در این حال اللوازم قهری و لاینفک مزومات خود که امور حقیقی و واقعی هستند می باشند. الهازه درباره این امور به عنوان اشیایی مستقل نمی توان بحث کرد. نمی توان این پرسش را به این صورت ترک کرد که فاعل و مبدا چرا این وجودهای اضافی و اعتباری را آفرید، زیرا این وجودات اولا واقعی نیستند تا سخن از آفرینشان ها به میان آید، و ثانیا این وجودهای اعتباری و انتزاعی از لوازم وجودهای واقعی می باشند و به صورت مستقل قابل طرح نمی باشند. اگر به صورت غیر مستقل طرح شود به این صورت خواهد بود که چرا وجودات واقعی را که اینها از لوازم اعتباری و انتزاعی لاینفک که آنها هستند آفریده شدند، و این مطلبی است که در بخش بعد طرح می شود و پاسخان داده می شود. ضمناً به این نکته نیز اشاره کنیم که این که گفتیم اول بودن و دوم بودن و غیر اموری اعتباری و انتزاعی می باشند و وجود واقعی ندارند و بدین جهت جعل و خلق و ایجاد با آنها تعلق نمی گیرد و فرض خلق و ایجاد درباره آنها نمی شود، با یک مطلب دیگر اشتباه نشود و آن مسئله تقدیم و تأخیر است. یعنی اینکه انسان یا فاعل مختار و ذی‌شعور دیگر از میان دو کار یا دو چیز یکی را بر دیگری مقدم بدارد و آن را اول قرار دهد. این مطلب دیگری است و بعد درباره آن بحث خواهیم کرد. توجه به مثال بالا مطلب را روشن می کند. به هر حال اسناد امور اعتباری به علت مجازی و به عرض است. از این جهت حکما گفتن شرور به ذات مورد تعلق آفرینش قرار نمی گیرند. به ذات معلول و مجعول نیستند. مخلوق بودن و معلول بودن آنها بالعرض است. مثل اینکه می گوییم خورشید سبب ایجاد سایه است، البته اگر خورشید نباشد سایه هم نیست، ولی سبب شدن خورشید از برای سایه با سبب شدن آن برای نور متفاوت است. خورشید نور را واقعا و حقیقتا اضافه می کند، ولی سایه را حقیقتا ایجاد نکرده است. سایه چیزی نیست که ایجاد شود، سایه از محدودیت نور ایجاد شده است. در مورد شرور نیز مطلب از همین قرار است. شرور اموری اعتباری و عدمی هستند. کوری در انسان کور یک واقعیت مستقل نیست، تا گفته شد که آدم کور را یک مبدع آفریده است و کوری او را یک مبدع دیگر. کوری نیستی است و هر شری نیستی است. نیستی مبدعی و آفریننده‌ای ندارد. شرور از نظر عد اصل عد. بدین ترتیب شبهه سندیه و پندار دوگانه بودن هستی و دوریشه داشتن آن از میان می رود، زیرا ثابت کردید که هستی دو نوع نیست تا دو مبدع لازم داشته باشد. اما همچنان که قبلا یادآوری کردیم، مسئله عدمی بودن شرور به تنهایی برای حل مشکل عدلاهی کافی نیست. قدم اول و مرحله اول است. نتیجه که بالفعل از این بحث گرفته می شود فقط این است که هستی دو نوع نیست. یک نوع هستی هایی که از آن جهت که هستی هستن خیرند و یک نوع هستی هایی که از آن جهت که هستی هستن شرند، بلکه هستی از آن جهت که هستی هست خیر است و نیستی از آن جهت که نیستی است شر است. هستی ها از آن جهت شرند که توأم با نیستی ها می باشند و یا منشأ نیستی ها می گردند. پس در خود هستی دوگانگی حکم فرما نیست، تا فکر دوریشه داشتن هستی در ما پیدا شود و نیستی هم از آن جهت که نیستی است مبدا و منشأ و کانون جداگانی را ایجاب نمی کند. ولی از دیدگاه عدل الهی مسئله شرور شکل دیگری دارد. از این نظرگاه سخن در دو گونه اشیا نیست، سخن در این است که خواه اشیا دو گونه باشند یا یک گونه، چرا نقص و کاستی و فنا و نیستی در نظام هستی راه یافته است، چرا یکی کور و دیگری کر و سومی ناقص الخلقه است. عدمی بودن کوری و کری و سایر نقصانات برای حل اشکال کافی نیست، زیرا سوال باقی است که چرا این جای این عدم را وجود نگرفته است. آیا این نوع نوعی من افیز نیست و یا من افیز نوعی ظلم نمی باشد؟ در جهان خلاهایی وجود دارد که همونها ناراحتی های این جهان است. عد الهی ایجاب می کند که این خلاها پر شود. یک سلسله امور وجودی نیز می باشند که همچنان که قبلا بدانها اشاره شد زایده نیستی های از قبیل جهل و عجز و فقر می باشند و به نوبه خود همانها سبب یک سلسله نقص ها و کاستی ها و فناها و نیستی ها می شوند. بیماری ها و طوفان ها و حریق ها و زلزله ها از این قبیل است. عدل الهی ایجاب می کند که این امور نیز نباشند، تا آثار آنها که همان نقص ها و کاستی هاست نیز نباشد. مطلب را که از این نظر نگاه کنیم، لازم است دو مطلب را مورد بررسی قرار دهیم. یکی این که آیا انفکاک این نقصا و کاستی ها از امور این جهان امری ممکن است یا ممتنع، یعنی آیا جهان منهای این کاستی ها ممکن است و یا اینکه اینها لوازم لاینفک این عالمند و نبودن اینها مساوی است با نبودن جهان. دیگر این که آنچه که نقص و کاستی نام نمی شود شر محض نیست، فواید و آثار فراوانی بر آنها مترتب است. اگر نباشد نظام جهان به هم می‌خورد و خیرات وجود پیدا نمی‌کند. این دو مطلب را ما در بخش چهار توضیح خواهیم داد. بخش چهار، فواید شرور. در این بخش می‌خواهیم درباره فواید شرور بحث کنیم. بحثی که در ضمن بخش قبل داشتیم یک بحث فلسفی و یک تحلیل عقلی درباره شرور بود، ولی در این بخش مسئله را با دیدی دیگر مورد بررسی قرار می دهیم. آنچه در این بخش می آوریم مستقل از مطالب بخش قبل نیست، بلکه متکی بر همان اصول ولی رنگ نوی دارد و شامل نکته های دیگری می باشد. معمولا کسانی که درباره شرور جهان به چشم خردگیری می نگرند، حساب نمی کنند که اگر جهان خالی از این شرور گردد به چه صورت در خواهد آمد. آنها فقط به طور بسیط و مجمل میگویند کاش جهان پر از لذت و کامیابی بود و کاش هر کسی به آرزوهای خود میرسید و هیچ رنج و ناکامی وجود نمی داشت. منصوب به خیام است. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان. از نو فلکی چنان همی ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. اکنون ببینیم ساختن جهانی بهتر از جهان فعلی که این شاعر آرزویان را داشته است چگونه ممکن است وقتی می‌خواهیم برای بنا نهادن جهان دست به کار شویم و به قول حافظ فلک را سخت بشکافیم و ترهین و دراندازیم، حتما باید از اندیشه‌های محدود و فکرهای کودکانه‌ای که لایق زندگی محدود یک فرد است صرف نظر کنیم و به طرحی وسیع و بزرگ بیاندیشیم. گمان نمی‌کنم این مهندسی کار آسانی باشد و شاید نتوانیم زود تصمیم بگیریم. در هر حال بهترین است که نخست وضع موجود را بررسی کنیم و آن را نیک‌تر بشناسیم، آنگاه به دنبال طرحی بهتر فکر خود را خسته کنیم. شاید هم در یک بررسی جدی همین وضع کنونی را بپسندیم. برای مطالعه جهان حاضر لازم است پدیده‌های بلا و مصیبت را از دو نظر مورد بحث قرار دهیم. یک، اینکه بلاها و مصائب در نظام کل جهان چه موقعیتی دارند. دو، اینکه ارزش مصائب از نظر خود آنها چیست. در قسمت اول بحث این است که آیا در نظام کل جهان وجود مصائب قابل حذف می باشند و به عبارت دیگر آیا جهان منهای مصائب ممکن است یا آنکه برخلاف آنچه که در نظر بدوی تصور می شود حذف آنها از جهان یعنی جهان منهای مصائب غیر ممکن است و نبودن مصائب مساوی است با نابودی جهان. در قسمت دوم بحث این است که آیا مصائب فقط زیانمندند و به اصطلاح دارای ارزش منفی هستند یا فواید و آثار مثبت هم دارند و بلکه آثار منفی آنها در جنب آثار مفید و مثبتشان صفر است. نظام کل. شک نیست که هرگاه یک چیز را در یک مجموعه در نظر بگیریم حسابی برای آن خواهد بود غیر از حسابی که در ملاحظه آن شی به طور منفرد می باشد. اگر به طور منفرد از ما بپرسند که آیا خط راست بهتر است یا خط کج، ممکن است بگوییم خط راست بهتر از خط کج است، ولی اگر خط مورد سال جزی از یک مجموعه باشد باید در قضاوت خود توازن مجموعه را در نظر بگیریم. در یک مجموعه به طور مطلق نه خط مستقیم پسندیده است و نه خط منحنی، بل چنان که در چهره خوب است ابرو منحنی باشد و بینی کشیده و مستقیم، خوب است دندان سفید باشد و مردمک چشم مشکی یا زاغ. درست گفته که آن که گفته است ابروی کج راست بودی کج بودی. در یک مجموعه هر جزء موقعیت خاصی دارد که بر حسب آن کیفیت خاصی برازنده اوست. از شیر حمله خوش بود و از قال و از غزال رم. در یک تابلوی نقاشی حتما باید سایه روشنهای گوناگون و رنگامیزهای مختلف وجود داشته باشد. در اینجا یک رنگ بودن و یک سان بودن صحیح نیست. اگر بنا شود تمام صفحه تابلو یک جور و یک نواخت باشد دیگر تابلوی وجود نخواهد داشت. وقتی جهان را جمعا مورد نظر قرار دهیم ناچاریم بپذیریم که در نظام کل و در توازن عمومی وجود پستی ها و بلندی ها، فراس ها و نشیب ها، همواری ها و ناهمواری ها، تاریکی ها و روشنایی ها، رنج ها و لذت ها، موفقیت ها و ناکامی ها همه و همه لازم است. جهان چون چشم و خط و خال و ابروز که هر چیزش به جای خیش نیکوست. اساساً اگر اختلاف و تفاوت وجود نداشته باشد از کثرت و تنوع خبری نخواهد بود و موجودات گوناگون وجود نخواهد داشت. دیگر مجموعه و نظام مفهومی ندارد، نه مجموعه زیبا و نه مجموعه زشت. اگر بنامی بود در جهان تفاوت و اختلاف نباشد لازم بود از یک ماده ساده و بسیطی همچون کربن مثلا سراسر هستی تشکیل شده باشد. شکوه و زیبایی جهان در تنوع فناور و اختلافهای رنگارنگ آن است. قرآن کریم وجود اختلافات را از آیات و نشانه‌های قدرت حکیم و حاکم لایزال می شمارد. اختلاف الوان، اختلاف زبانها، اختلاف شب و روز، اختلاف انسانها و غیره. زشتی نمایانگر زیبایی است. زشتی ها نه تنها از این نظر ضروری می باشند که جزی از مجموعه جهان می باشند و نظام کل به وجود آنها بستگی دارد، بلکه از نظر نمایان ساختن و جلوه دادن به زیبایی ها نیز وجود آنها لازم است. اگر ما بین زشتی و زیبایی مقارنه و مقابله برقرار نمی شد نه زیبا زیبا بود و نه زشت زشت. یعنی اگر در جهان زشتی نبود زیبایی هم نبود. اگر همه مردم زیبا بودند هیچ کس زیبا نبود، همچنان که اگر همه مردم زشت بودند هیچ کس زشت نبود. اگر همه مردم همچون یوسف صدیق بودند زیبایی از بین می رفت. اگر همه مردم در قیافه جاهز بودند زشتی در جهان نبود. همچنان که اگر همه مردم قدرت‌های قهرمانی داشتند، دیگر قهرمانی وجود نداشت. این ابراز احساسات و تحسین‌هایی که قهرمانان دریافت می‌کنند، به خاطر این است که ادیان‌ها محدود است. در حقیقت احساس‌ها و ادراک‌هایی که بشر از زیبایی‌ها دارد، در شرایطی امکان وجود دارند که در برابر زیبایی زشتی هم وجود داشته باشد. اینکه مردم به سوی زیبایی‌ها کشانیده می‌شوند و مجذوب آنها می‌گردند، به بار دیگر اینکه تعرض و کششی به سوی زیبایی پیدا می‌شود، به خاطر این است که زشت‌ها را می‌بینند و از آن روگردان می‌شوند. همچنان که اگر کوهستان‌ها و سرزمین‌های مرتفع نبود، سرزمین دشت نبود و آب از بالا پایین سرازیر نمی‌شد. در حقیقت جاذبه زیبارویان از دافعه زشت‌رویان نیرو می‌گیرد. جادوگری و افسونگری زیبایی از صدقه سر بیفروغی زشتی است. زشت ها بزرگترین حق را برگردن زیباها دارند. اگر زشت ها نبودند، زیباها جلوه و رونق نداشتند و چیزی نبودند. اینان معنا و مفهوم خود را از آنان گرفتند. اگر همه یکسان بودند، نه تحرکی بود و نه کششی و نه جنبشی و نه عشقی و نه غزلی و نه دردی و نه آهی و نه سوزی و نه گدازی و نه گرمی و نه حرارتی. این یک پندار خام است که گفته می شود اگر در جهان همه چیز یکسان بود، جهان بهتر بود. گمان می کنند که مقتضای عدل و حکمت این است که همه اشیا همسط باشند، و حالان که فقط در همسط بودن است که همه خوبی ها و زیبایی ها و همه جوش ها و خروش ها و همه حرکت ها و جنبش ها و نقل و انتقال ها و سیر و تکامل ها نابود می گردند. اگر کوه و دره هم سطح بودند، دیگر نه کوهی وجود داشت و نه دره‌ای. اگر نشیر نبود، فرازی هم نبود. اگر معاویه نمی بود، علی ابن ابی طالب با آن همه شکوه و حسن وجود نمی داشت. در کارگاه هستی از کفر ناگزیر است. البته نباید تصور کرد که سانع حکیم برای آنکه نظام موجود نظام احسن بشود، موجودات که برای آنها علی‌السبیل ممکن بوده است که زیبای زشت باشند و او برای آنکه نظرش به کل و مجموع بوده است، یکی را که ممکن بود زیبا باشد زشت قرار داد و دیگری را که ممکن بود زشت باشد زیبا قرار داد و با قید قرعه و یا یک اراده گزاف مابانه هر یک از آنها را برای پست خود انتخاب کرد. قبلا گفتیم که نظام جهان چه نظر طولی و چه نظر عرضی یک نظام ضروری است. خداوند متعال به هر موجودی همان وجود و همان اندازه از کمال و زیبایی را می‌دهد که می‌تواند بپذیرد. نقصانات از ناحیه ذات خدا آنهاست، نه از ناحیه فیض باری تعالی. معنی این که زشتی مثلا فلان فایده را دارد این نیست که فلان شخص که ممکن است زیبا باشد مخصوصا زشت را فایده شده تا ارزش زیبایی فلان شخص دیگر روشن شود. تا گفته شد که چرا کار برعکس نشد، بلکه معنیش این است که در این که هر موجودی حد اکثر کمال و جمالی که براش ممکن بوده دریافت کرده است، آثار نیکی هم بر این اختلاف مترتب است، از قبیل ارزش یافتن زیبایی، پیدایش جذبه و تحرک و غیره. تشبیهی که اکنون ذکر میکنیم شاید مطلب را روشن‌تر کند. اجتماع یا فرد. دانشمندان تحت عنوان اصالت فرد یا اجتماع بحثی دارند که آیا اصالت برای فرد است یا برای اجتماع. طرفداران اصالت فرد میگویند قانونگذاران باید کوشش کنند در قوانین موضوع تا جایی که ممکن است آسایش و رفاه و تنعم و آزادی افراد را در نظر بگیرند. خوشبختی فرد در درجه اول اهمیت قرار دارد و هیچگاه نباید خوشی و سعادت را از کسی سلب کرد مگر در جایی که خطر اضمحلال و متلاشی شدن اجتماع در میان باشد. تنها در چنین موردی است که مصلحت اجتماع را باید بر مصلحت فرد مقدم داشت، زیرا اگر اجتماع متلاشی شود، فرد هم قهرن از بین می رود و در حقیقت اینجا نیز حال فرد و مصلحت او رعایت شده است. اما طرفداران اصالت اجتماع می گویند آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد اجتماع است. قانونگذاران و سیاستمداران باید سربلندی و عزت اجتماع را وجهه همت خیش سازند. افتخارات فرد، آسایش و خوشی فرد و سعادت و نیکبختی فرد، آزادی فرد و هر چی که مربوط به فرد است باید فدای اجتماع گردد. اجتماع باید سربلند گردد ولو آنکه همه افرادان در رنج و بدبختی به سر برند. برای مقایسه این دو سیستم فکری، بودجه دولتی یک کشور را در نظر می‌گیریم. اگر زمامداران کشور اصالت فردی فکر کنند، سعی خواهند کرد که بودجه کشور خود را به برنامه‌هایی اختصاصند که عهده‌دار آسایش افراد ملت و بهبود اقتصاد عموم مردم کشور گردد، ولی آنکه آهنگ پیشرفت اجتماع کند گردد. ولی اگر اصلاحات اجتماعی بیاندیشند، به احتیاجات افراد توجه نکرده، سعی می‌کنند برنامه‌هایی طرح کنند که هرچه بیشتر زمینه پیشرفت اجتماع را در آینده و موجبات سربلندی اجتماع را در میان سایر اجتماع‌ها تضمین کند. برنامه‌های پرواز در فضا که کشورهای مختلف جهان دارند ناشی از این طرز تفکر است، چون که می‌دانیم این برنامه‌ها بر برنامه‌های بهداشتی، آموزش عمومی، تربیتی تقدم یافته است. برای طراحان این برنامه‌ها مهم نیست که افرادی از کشورشان در گرسنگی و بیماری و جهل و بی‌خبری به سر برند، آنچه مهم است سربلندی و افتخار کشورشان است. ترجیح این برنامه‌ها به قدری سنگین و کمرشکن است که پشت مردم این کشورها را خم کرده است و با وجود اینکه آنان بیش از 50% ثروت دنیا را با لطایف می‌ربایند، باز دچار کسر بودجه هستند. مسئله این است که اگر این بودجه کلان در یک برنامه اقتصادی با سیاستی که به نفع عموم طرح شده است مصرف گردد، ممکن است رفاه و آسایش و آزادی زیادی برای افراد ملت به وجود آورد. ولی اگر این بودجه صرف همین برنامه ها گردد، در حالی که همه افراد را له می کند، موجب افتخار و سیادت آن اجتماع می گردد. طرفداران اصالت اجتماع میگویند در درجه اول باید افتخارات اجتماع را مورد اهمیت قرار داد و طرفداران اصالت فرد میگویند در درجه اول باید منافع و آسایش ها و آزادی های فرد مورد توجه قرار گیرد. غرض از طرح این موضوع توجه دادن به این نکته است که حساب جز غیر از حساب کل است و ممکن است چیزی که برای جز زیانمند و زشت است برای کل سودمند و زیبا باشد. تفاوت ظرفیت ها در مورد جامعه های بشری، چنان که گفتیم گاهی بین جز و کل تضاهم پدید می آید، یعنی گاهی لازم می آید که به خاطر رعایت صلاح اجتماع فردی از حقوق خودش محروم گردد، ولی در مورد نظامات طبیعی جهان چنین نیست. در اینجا به هیچ جزئی به خاطر اینکه مجموعه جهان زیبا گردد ستم نشده است. از آنچه در بخش دوم تحت عنوان راز تفاوت‌ها بیان کردیم، روشن شد که اختلاف‌ها و تفاوت‌هایی که مجموعه جهان را به صورت یک تابلو کامل و زیبا درآورده است، اختلاف‌های ذاتی است. پست‌ها و موقعیت‌هایی که در آفرینش برای موجودات معین شده است، مانند پست‌های اجتماعی نیست که قابل تبدیل و تغییر باشد. این پست‌ها نظیر خواص اشکال هندسی ذاتی موجودات است. وقتی می‌گوییم خاصیت مثلث این است که مجموع زاویه‌هایش برابر با دو قائمه باشد و خاصیت مربع این است که مجموع زوایایش برابر با چهار قائمه باشد، معنایش این است که به آن خاصیت دو قائمه داشتن و به این خاصیت چهار قائمه داشتن را اعطا کردند. لحاظا این پرسش جا ندارد که چرا به مثلث ستم کردند و خاصیت چهار قائمه را ندادند. نه، مثلث جز همان خاصیت معین را نمی‌تواند داشته باشد. مثلث را کسی مثلث نکرده است، یعنی چنین نیست که مثلث قبلا در وضع دیگری بوده و خواص دیگر داشته است و کسی آمده او را تبدیل به مثلث کرده است. اگر مثلث مربع و غیره در یک مرحله از مراحل هستی خود و در یک مرتبه از مراتب وجود خود فاقد همه خواص بودند و بعد یک قدرت قاهره آمده است و این خواص را میان آنها تقسیم کرده است و دلش خواسته که به مجموع زوایای مثلث خاصیت تساوی با دو قائمه را بدهد و به مجموع زوایای مربع خاصیت تساوی چهار قائمه را، تا این پرسش پیش آید چرا تبعید شده است و مثلث به زیان زبان حال اعتراض کند که به من جفا شده و باید به من هم خاصیتی مانند خاصیت مربع داده می شد. تفاوت موجودات جهان نیز همینطور است. اینکه جمادات رشد و درک ندارند و گیاهان رشد دارند و درک ندارند و حیوان هم رشد دارند و هم درک دارد، ذاتی وجود جماد و نبات و حیوان است، نه آنکه همه اول یکسان بودند و بعد آفریدگار به یکی خاصیت درک و رشد را داده است و به دیگری هیچ کدام را نداده است و به سومی یکی را داده و یکی را نداده است. بوعلی سینا جمله معروفی دارد که مبین همین حقیقت است. وی گفته است: ما جعل الله المشتن مشمشتن بل اوجدها، یعنی خدا زردالو را زردالو نکرده است، بلکه زردالو را ایجاد کرده است. زردارو برای مثال ذکر شده است، منظور همه موجودات است. خدا اشیا را آفریده است و آنها ذاتاً اختلاف دارند. خدا زردارو را آفریده است، سیب را آفریده، انار را آفریده و هاکذا، ولی چنین نبوده که قبلا همه آنها یک نواخت بوده باشند و خدا بین آنها اختلاف برقرار ساخته باشد. خدا زمان را آفریده است، زمان خاصیت معینی دارد، گذشته و حال و آینده در آن هست. نباید پنداشت که در آغاز زمان را مانند یک گلوله نخ به صورت یک مجموعه که همه اجزاء آن با هم است آفریده و سپس آن را کش داده و باز کرده و به صورت فعلی درآورده است. ولی جسم را که آفریده است از آغاز جسم بوده و امتداد جسمانی و حجم و اندازه مادی داشته است، نان که در آغاز آن را به صورت یک موجود بی حجم آفریده آنگاه به او حجم داده و آن را جسم کرده است. قرآن کریم در اینجا تعبیر بسیار لطیفی دارد، از زبان موسی بن عمران علیه السلام نقل می‌کند که وقتی فرعون از وی و برادرش هارون می‌پرسد که پروردگار شما کیست، موسی علیه السلام جواب می‌دهد: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. سوره طه آیه 50. پروردگار ما آن کسی است که به هر چیز آفرینش خاص آن چیز را داده است و سپس آن را به سوی هدف رهبری کرده است. نکته جالبی که مورد نظر است از کلمه خلقه استفاده می شود از اضافه به ضمیر، چون این استنباط می شود که هر چیز خلقت خاصی دارد که مال خود اوست، یعنی هر چیز فقط نوعی خاص از وجود را می تواند بپذیرد و بس و خدا همان خلقت خاص را به آن داده است. البته مقصودی نیست که اشیا قبل از اینکه آفریده شوند وجود دارند و اندازه مشخصی دارند، ولی اینطور هم نباید پنداشت که اشیا طور دیگری بودند و خدا آنها را به این صورت که هستند درآورده است. حقیقت این است که جهان به همین جور که هست امکان وجود داشته است و در واقع هر جزی از اجزای جهان نیز آفرینش معینی درباره آن امکان داشته است و خدا همان آفرینش را به آن داده است. قرآن این مطلب را با یک تمثیل لطیف بسیار عالی بیان کرده است. قرآن با آب باران که از بالا می‌ریزد و تدریجاً سیل تشکیل می‌دهد و آب در بستر نهرها و جویها و رودخانه‌های مختلف قرار می‌گیرد مثل می‌زند. می‌فرماید: انزل من السماء ماء فسالت ارضیه بقدرها. سوره رعد آیه 17. خدا از آسمان آبی فرو آورد و هر رودخانه‌ای به قدر ظرفیت خودش سیلان. یعنی پروردگار رحمت هیچ موجود مستعدی را محروم نمی سازد، ولی استعداد و ظرفیت موجودات هم یکسان نمی باشند. استعدادها مختلف است و هر ظرفی به قدری که گنجایش دارد از رحمت خدا لبریز می گردد. این نکته همان مطلبی است که در بخش دوم تحت عنوان راز تفاوتها بیان کردیم. تکرارش در اینجا علاوه بر فایده تکمیل برای این بود که توهم نشود که در آفرینش جهان اصالت اجتماع در نظر گرفته شده است و برای زیبایی مجموعه به بعضی از افراد ستم شده است. نه، در اینجا مجموعه زیبا پیدا آمده که زیبایی آن رهین اختلاف ها و تفاوت هاست و در این حال تفاوت ها هم از نوع تبعیض و ظلم نمی باشد، هم حق فرد رعایت گردیده و هم صلاح جمع. کسانی که در پاسخ اشکال شروع تنها به جنبه لزوم تفاوت در نظام کل جهان توجه کردند، پاسخشان ناقص است، زیرا جزء ناقص حق دارد اعتراض کند که حالا که لازم است و ضروری است که در یک نظام کل یکی کامل باشد یکی ناقص، چرا من ناقص آفریده شدم و دیگری کامل؟ چرا کار برعکس نشد؟ همچنین ممکن است زشت اعتراض کند که حالا که لازم است و نظام آفرینش هم زشت باشد و هم زیبا، چرا من زشت باشم و دیگری زیبا؟ چرا کار برعکس نشد؟ وقتی که عمد دایر است که یکی حظ کمتری بگیرد و یکی حظ بیشتری، چه مرجعی است که مثلا الف حظ بیشتری دریافت دارد و ب حظ کمتری؟ علاوه بر صرف این که بگوییم در نظام کل جهان وجود زشت و زیبا، کامل و ناقص توام ضروری است و به قول حافظ در کارگاه هستی از کف ناگزیر است، اشکال را حل نمی کند. این مطلب نیز باید زمینه اضافه گردد که در این حال هر موجودی از موجودات و هر جزی از اجزای جهان حظ و حق خود را که امکان داشته دریافت دارد دریافت کرده است. به عبارت دیگر، مسئله فایده مصلحت، حکمت که برای شرور و بدیها ذکر می شود، همه فرع بر این است که با آن حقیقت پی ببریم که رابطه علل و اسباب با معلولات و مسبباتشان ضروری است و در سنن الهی لا یتغیر است، وگر نه چون این باشد اشکال باقی است که چرا خداوند همه آن فواید و مصالح را بدون وجود این شرور به وجود نمی آورد. خواننده محترم با توجه به مطالب گذشته کاملا قادر است که جواب ناصر خسرو و دیگران را که قبلا اشعارشان را نقل کردیم بدهد. مصائب مادر خوشبختی ها. گذشته از این که بدی ها در جلوه دادن به زیبایی ها و در پدید آوردن یک مجموعه عالی رول مهمی دارند، از مطلب اساسی دیگر در رابطه بدی و خوبی نیز وجود دارد. بین آنچه که ما به عنوان مصیبت ها و بدی ها می خوانیم و آنچه که به عنوان کمال ها و سعادت ها می شناسیم رابطه علی و معلولی وجود دارد. بدی ها مادر خوبی ها و زاینده آنها هستند. این سومین اثر مفید بدی ها است. نخستین اثر این بود که وجود بدی ها و زشتی ها در پدید آوردن مجموعه زیبایی جهان ضروری است. اثر دوم این بود که حتی زیبایی ها جلوه خود را از زشتی ها دریافت میکنند و اگر زشتی و بدی وجود نمی داشت، زیبایی و خوبی نیز مفهوم نداشت. به این معنا که زیبایی زیبا در احساس رهین وجود زشتی زشتا و پدید آمدن مقایسه بین آنهاست. اکنون سومین اثر بدی ها و بدبختی ها را تحت این عنوان شرح میدهیم که زشتی ها مقدمه وجود زیبایی ها و آفریننده و پدید آورنده آنها میباشند. در شکم گرفتاری ها و مصیبت ها، نیکبختی ها و سعادت ها نهفته است. همچنان که گاهی هم در درون سعادت ها بدبختی ها تکریم میابند و این فرمول این جهان است. یول جل لیل فی النهار و یول جل لیل یول جل نهار فی اللیل، سوره حج آیه 61 و موارد دیگر. خدا شب را در شکم روز فرو میبرد و روز را در شکم شب. ضرب المثل معروفی است که میگوید پایان شب سیاه سپید است. تلازم قطعی بین تأمل و رنج و نیل به سعادت را بیان می کند. گویی سپیدی ها از سیاهی ها زایده می شوند، همچنان که سپیدی ها نیز در شرایط انحرافی سیاهی تولید می کنند. هگل، فیلسوف معروف آلمانی قرن 19 سخنی دارد که از این نظر قابل توجه است. او میگوید نزاع و شر امور منفی ناشی از خیال نیستند، بلکه امور کاملا واقعی هستند و در نظر حکمت پله های خیر و تکامل می باشند. تنازع قانون پیشرفت است. صفات و سجایا در معرکه هرج و مرج و اختشاش عالم تکمیل و تکوین می شوند و شخص فقط از راه رنج و مسئولیت و اضطرار به اوج علو فرد می رسد. رنج هم امری معقول است و علامت حیات و محرک اصلاح می باشد. شهوات نیز در بین امور معقول برای خود جایی دارند. هیچ امر بزرگی بدون شهوت به کمال خود نرسیده است و حتی جاه طلبی ها و خودخواهی های ناپلئون بدون اراده او به پیشرفت اقوام کمک کرده است. زندگی برای سعادت، آرامش و رضایت حاصل از آن نیست، برای تکامل است. تاریخ جهان صحنه سعادت و خوشبختی نیست. دوره‌های خوشبختی صفحات بیروح آن را تشکیل می‌دهند، زیرا این دوره‌ها ادوار توافق بودند و چون رضایت و خرسندی گرانبار سزاوار یک مرد نیست. تاریخ در ادواری درست شده است که تناقضات عالم مواقع به وسیله پیشرفت و تکامل حل شده است. تاریخ فلسفه ویندوران، ترجمه دکتر عباس زریاب خویی. قرآن کریم برای بیان تلازم سختی‌ها و آسایش‌ها می‌فرمایند و این نمال اصره یسرا این نمال اصره یسرن، بس حتما با سختی آسانی است. باز تکرار می فهمد حتما با سختی آسانی است. قرآن نمی فهمد که بعد از سختی آسانی است. تعبیر قرآن است که با سختی آسانی است. این آسانی در شکم سختی نهان است و همراه آن می باشد و به قول ملقی زد اندر زد تنهان مندرج. در اینجا نکته لطیفی هست که فهم آن به نقل تمام آیات این سوره بستگی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا و اذا فرغت فانصب و علی ربک فارغب. در اینجا روی سخن با شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و این سوره خاصه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان، آیا به تو سعی صدر ندادی؟ باری که پشت تو را خم کرده بود از دوشت برگرفتیم، آوازت را بلند ساختیم، پس حتما با سختی آسانی همراه است، حتما با سختی آسانی قرین است. و زمانی که آسوده شدی به کوشش پرداز و به سوی پروردگار خویش متوجه شد. این سوره با لحنی پر از خطوبت خاطر شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را که گویی از ناملایمات آزرده گشته بود نوازش می‌دهد و گوشه زد می‌کند که چگونه خدا بار سنگین وی را از دوشش برداشته و سختیش را مبدل به آسانی کرده است. آنگاه به شیوه علوم تجربی از یک جریان واقع شده و مشهود استناد کرده می‌گوید پس با سختی آسانی است، یعنی از این که در گذشته باری بر دوش تو بود و ما را برداشتیم و نامت را بلند ساختیم و به تو برد باری و قدرت تحمل دادیم، چون این نتیجه بگیر که حتما با هر سختی آسانی هست. سپس برای تثبیت نتیجه اطمینان دادن به قطعی بودن آن تکرار میکنن که آری با سختی آسانی هست. نکته جالب این است که بعد از نتیجه گرفتن این فرمول کلی، خطی مشی آینده را نیز بر همین اساس تعیین می‌فرماید و می‌گوید پس وقتی فراغت یافتی به کوشش برداز، یعنی چون آسانی در شکم تعب و رنج قرار داده شده است، پس هر وقت فراغت یافتی خود را مجدداً به زحمت بینداز و کوشش را از سر بگیر. این خصوصیت مربوط به موجات زنده بالاخص انسان است که سختی‌ها و گرفتاری‌ها مقدمه کمال و پیشرفت است. ضربه ها جمادات را نابود می سازد و از قدرت آنان می کاهد، ولی موجودات زنده را تحریک می کند و نیرومند می سازد. بس زیادت ها که اندر نقص هاست. مصیبت ها و شدائد برای تکامل بشر ضرورت دارند. اگر مهنت ها و رنج ها نباشد بشر تباه می گردد. قرآن کریم می فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، سوره بلد آیه 4. همانا انسان را در رنج و سختی آفرینش قرار دادیم. آدمی باید مشقت را تحمل کند و سختی ها بکشد تا هستی لایق خود را بیابد. تضاد و کشمکش شلاق تکامل است. موجودات زنده با این شلاق راه خود را به سوی کمال می پیمایند. این قانون در جهان نباتات، حیوانات و بالاخص انسان صادق است. امیرالمومنین علیه السلام در یکی از نامه‌های نهج البلاغه که به عثمان بن حنیف فرماندار خیش در بصره نوشتند، این قانون بیولوژیک را گوشزد می‌کنند که در ناز و نعمت زیستن و از سختی‌ها دوری گزیدن موجب ضعف و ناتوانی می‌گردد و برعکس زندگی کردن در شرایط دشوار و ناهموار آدمی را نیرومند و چابک می‌سازد و جوهر هستی او را آبدیده و توانا می‌گرداند. این پیشوای بزرگ در این نامه فرماندار خود را نکوهش میکند که چرا در مجالس شب نشینی اشراف شرکت کرده و در محفلی که بینوایان را در خود نپذیرفته و تنها ثروتمندان را در خود جای داده است گام نهاده است و به همین مناسبت زندگی ساده خویش را شرح میدهد و از پیروان خود و مخصوصاً اعضای دولت خود میخواهد که به شیوه او تأثیر جویند. آنگاه برای اینکه راه بهانه جویی را ببندد توضیح می‌دهد که شرایط ناهموار و تغذیه ساده از نیروی انسان نمی‌کاهد و قدرت را تضعیف نمی‌کند. برای نمونه یادآوری می‌کند که درختان بیابانی که از مراقبت و رسیدگی مرتب باغبان محروم می‌باشند چوب محکم‌تر و دوام بیشتری دارند. برعکس درختان باغستان‌ها که دائما مراقبت شدند و باغبان با آنها رسیدگی کرده است نازک پوست‌تر و بی‌دوام‌ترند. حالا و این شجرتون برلیه تا به آخر نهج البلاغه نامه 45. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید ولی نبلونکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و انفس و ثمرات و بشر و صابرین، سوره بقره آیه 155. حتما شبها را با اندکی از ترس، گرسنگی و آفت در مالها و جانها و میوه‌ها می آزمایید و مردان صبور و با استقامت را مژده بده، یعنی بلاها و گرفتاری ها برای کسانی که مقاومت می کنند و ایستادگی نشان می دهند مفید و سودمند است و اثرات نیکی در آنها در آنان به وجود می آرد، ولذا در چنین وضعی باید به آنان مژده داد. خدا برای تربیت و پرورش جان انسان‌ها دو برنامه تشریعی و تکوینی دارد و هر دو برنامه شدائد و سختی‌ها را گنجانیده است و در برنامه تشریعی عبادات را فرض کرده و در برنامه تکوینی مسائل را دست در راه بشر قرار داده است. روزه، حج، جهاد، اتفاق، انفاق، نماز شدائدی است که با تکلیف ایجاد کرده و صبر و استقامت در انجام آنها موجب تکمیل نفوس و پرورش استعدادهای عالی انسانی است. این مطلب با نفی حرج و دشواری در این که جزء مطالب مسلم و قطعی است منافات ندارد، زیرا مقصود از نفی حرج این نیست که در دین تمرین و تکلیف وجود ندارد، بلکه مقصود این است که در دین دستورهایی که مانع پیشرفت انسان باشد و مزاحم فعالیت سعی باشد وجود ندارد. قوانین دینی طوری وضع شده که نه دست و پایگیر است و نه تنبل پرور. گرسنگی، ترس، تلفات مالی و جانی شدائدی است که در تکوین پدید آورده شده است و به طور قهری انسان را در بر می‌گیرد. بلا برای اولیا. از این روز که وقتی خدا نسبت به بنده ای از بندگانش لطف مخصوصی دارد، او را گرفتار سختی ها میکنند و جمله معروف البلا علی البلا مبین همین اصل است. در حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده است که ان الله تا باخر، یعنی خدا از بنده مؤمنش تفقد میکند و برای او بلاها را اهدا میکند، همانطوری که مرد در سفر برای خانواده خودش هدیه میفرستد. در حدیث دیگر از حضرت امام صادق علیه السلام آمده است ان الله اذا احب عبدا قطع بالبلاء قطعا، یعنی خدا زمانی که بنده را دوست بدارد او را در دریای شدائد قوطه‌ور می‌سازد، یعنی همچون مربی شنا که شاگرد تازه کار خود را وارد آب می‌کند تا تلاش کند و دست و پا بزند و در نتیجه ورزیده شود و شناگری را یاد بگیرد. خدا هم بندگانی را که دوست می‌دارد و می‌خواهد به کمال برساند در بلاها قوطه‌ور می‌سازد. انسان اگر یک عمر در باره شنا کتاب بخواند در تا در آب نرود شناگر نمی شود. زمانی شناگری می آموزد که عملا در آب قرار گیرد و مبارزه با غرق شدن را تمرین کند و احیانا خود را با خطر غرق شدن در صورت دیر جنبیدن مواجه ببیند. انسان باید در دنیا شدائد ببیند تا خروج از شدائد را یاد بگیرد، باید سختی ها ببیند تا پخته و کامل گردد.